بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. در باب وجوب اعاده و وجوب قضا بر اساس امارات، در صورتی که ما ندانیم حجیت امارات بر مبنای طریقیت هست یا بر مبنای سببیت هست، نظر صاحب کفایه را در این ارتباط بیان کردیم. اما نظر صاحب کفایه دارای اشکالاتی هست، اشکالات را مطرح می کنیم و نظر دیگران را هم در این ارتباط بیان می کنیم و در پایان مختار خودمان را هم ذکر می‌کنیم. منتها چون فردا روز ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، لازم هست که در حد توان خودمون امیر المؤمنین علیه السلام اول مظلوم عالم را ما یه مقداری ترویج بکنیم، یعنی ترویج امیر المؤمنین در واقع ترویج حق و حقیقت است که هر کسی بهره ای از عقل داشته باشد باید بپذیرد امیرالمؤمنین را، چه مسلمان باشد چه غیر مسلمان، فرق نمی کند. پیامبر اکرم فرمود که الحق مع علی و علیان مع الحق. پس در واقع اگر سخن از امیرالمؤمنین می کنیم، سخن از حق و حقیقت داریم بیان می کنیم. خب در مورد امیرالمؤمنین ما باید تلاش کنیم که از اصحاب خاص امیرالمؤمنین باشیم، یعنی اصحاب خاص امیرالمؤمنین تنها اویس قرن که نیست، سلمان و ابوذر که نیستند. امیرالمؤمنین می تواند در طول تاریخ اصحاب خاص داشته باشد، مخصوصا مایی که بناس لباس دین بر تنمون باشد، دیگه به طریق اولا باید تلاش کنیم که خودمان را جز اصحاب خاص امیرالمؤمنین بگردانیم. خب اون اصحاب خاص امیرالمؤمنین چه ویژگی هایی داشتند؟ یکی از اون ویژگی های اونها خودسازی است، خیلی روی نفس خودشون کار میکردند، خیلی. البته دستورالعمل ها را از امیرالمؤمنین میگرفتند، خود امیرالمؤمنین مستقیماً تحت تربیت پیامبر اکرم بودن، بعدن افرادی مانند سلمان، ابوذر، مقداد، امثال اینها، حتی قنبر، اینها جز اصحاب خاص امیرالمؤمنین قرار گرفتن و خودسازی میکردن. خب در اینجا ما برای اینکه بتوانیم خود را بسازیم، اولا خودسازی مطلق منحصرا مال معصومین هست، خودسازی مطلق برای غیر معصوم به نظرم امکان نداره، نه که امکان نداره، فرصت عمر اجازه نمیدهد به انسان. فرصت خیلی کمی هست که انسان بتواند به طور کامل خود رو بسازد. اگر بخواهیم ما خود رو بسازیم، ابتدا ما باید نفس خودمان را بشناسیم که نفس ما چیست. اگر نفس خودمان را شناختیم که چگونه موجودی است، سازندگی اون و پرورش اون هم برای ما میسر می شود. نمیگم آسان می شود، نه، میسر می شود، چون خودسازی نفس فوق العاده کار سخت و سختی است، در این حال که مهم سخت است. چرا؟ چون نفس انسان به قدری حیلگر هست، شما در هر مرحله ای از علم و دانش برسید و در هر مرحله ای که تصمیم بگیرید خود رو بسازید، اون نفس حیلگر انسان آمادگی بیشتری پیدا میکنه که با شما مبارزه بیشتری بکنه. این از عجایب خلقت هست. یعنی اونجایی که امیرالمؤمنین میفرماید اَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرْ وَفِيكَ انْتَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، خیلی کلام درستی است. امیرالمؤمنین میفرما که شما فکر میکنید جرم 50 60 کیلو 80 کیلو کمتر بیشتر هستی، جهانی در درون تو نهفته است. و فی کن تول عالم الاکبر، جهان بزرگ در درون توی انسان نهفته است. ولذا خداوند در قرآن خیلی از موجودات رو خلق کرده، ولی نسبت به هیچ کدوم به خودش آفرین نگفته. ولی وقتی که انسان رو خلق کرد، خداوند به خودش آفرین گفت، تبارک الله احسن الخالق. اینها نشان دهنده عظمت انسان و پیچیدگی انسان هست. خیلی موجود عجیب و غریب است انسان. من برای اینکه شما تو مسیر خودسازی بیفتید، ابتدا باید انسان خودش رو بشناسه، دو کتاب به شما معرفی میکنم برای شناخت نفس خودمان. یک کتاب اسمال علامه مصباح به نام شناخت خود برای خودسازی، خیلی کتاب عالیست، یک جلد است، حتما جز کتاب های بالینی شما باشد، یعنی جز کتاب هایی باشه که زمانی که میخواد بخوابید یا میخواد استراحت بکنید یا وقتی دارید، حتما صفحه به صفحه، کلمه به کلمه این کتاب رو مطالعه کنید. فوق العاده مهمه. یکی دیگه هم کتاب معرفت نفس علامه حسنزاده عاملی، کتاب معرفت نفس علامه حسنزاده عاملی. این دو کتاب باعث می شود که انسان تا حدودی خودش رو بشناسد. اگر خود رو شناختیم، این مقدمه می شود برای خودسازی. منتها خودسازی بعد از این که انسان آگاهی پیدا کرد، وقتی میخواد خودسازی بکند، مبنای خودسازی تقویت اراده است. اراده باید تقویت بشود. اگر اراده تقویت نشد، ولو انسان معرفت و نفس هم داشته باشد، نمیتواند خود رو بسازد. اراده داشته باشد یعنی چه کار بکند؟ یعنی اونقدر اراده قوی داشته باشد که نفسش از او چیزی را بخواهد که خلاف شرع و عقل باشد، بتواند در مقابل اون ایستادگی بکند. این معناش این است. اون وقت خواسته های نفس حد حسابی ندارد، هیچ حد و مرزی ندارد خواسته های نفس. از یک عجایب خلقت هم همینه که خدا نفسی برای ما خلق کرده که هیچ گونه محدودیتی در خواسته هاش و مطلوباتش وجود نداره. کی خواسته های نفس ما تمام می شود؟ کی؟ هیچ وقت. مگر انسان خودش را به خدا برساند، خودش را بخواد. اگر اونجا رسیدی دیگه نفس هیچ خواسته ای نداره. ولی تا زمانی که به اونجا نرسیدی، خواسته های انسان، نفس انسان حد یقف نداره. مثلا من یک مثالی بزنم. فرض کنید انسان دنبال شهرت میخواهد برود، دنبال ثروت میخواهد برود، دنبال قدرت میخواهد برود. اگر قدرت کل دنیا کره زمین رو بهش بدیم، این نیست که بگه بسمه، میگه کره ماه قدرت حکمرانی برای کره ماه رو هم میخوام. اون هم بهش بدی دیگه تماشا میگه نه، من حکمرانی بر کهکشان رو هم میخوام. اونقدر میره جلو و میره جلو و تا دیگه به درک واصل بشه. چون برای ما یزر نیست، قدرت مطلق فقط در اختیار ذات اقدس الهی است، نه در اختیار دیگران. انسان اینطوری. حالا شما دقت کنید، در هر نوع خواسته ای باشه مسئله از همین قرار است. ما به هر میزانی که پیروی از هوای نفسمان بکنیم، در واقع داریم از امیرالمؤمنین هی دور میشیم، هی داریم دور میشیم. حالا یه نکات ریزی وجود داره در ارتباط با مسائل حوزه مربوط به بحث ما. این چون تو سامانه داریم صحبت میکنه، نمیشه اون نکات رو من بگم، ولی خصوصی عرض میکنم خدمت شما. ما اگر بخوایم خدمت کنیم به امیرالمؤمنین و خودمان رو به امیرالمؤمنین نزدیک کنیم، حتما بایستی خودسازی بکنیم. بدون خودسازی نمیشه. حالا شما ببینید، بله، پیامبر اکرم جمله‌ای دارد در مورد سلمان، میگه سلمان منا اهل البیت. یعنی چی؟ پیامبر میخواست تعارف بکنه، پیامبر میخواست مقام ظاهری سلمان رو بالا ببره؟ نه، پیامبر پرده از یک حقیقتی برداشته است، از یک حقیقت. اهل البیت کیا هستن؟ 14 نفرن. به مقام انسان کامل بودن رسیدند. میگه سلمان هم از ماست، یعنی سلمان قریب به مقام ما رسیده. اینقدر این مرد دانا روی خودش کار کرد. حالا سلمان یه قصه خیلی طولانی دارد که زرتشتی بود ابتدا و علمای زرتشت بود سلمان، بعد شد کشیش، بعد که پیامبر ظهور کرد تا آمد مدینه، از ایران بلند شد رفت مدینه. خیلی کارها سختی هم، کار آسانی نیست، زندگی همه چیز رو ول کنی بری دنبال مدینه، اونم با وضعیت اون روزگار. خب این شد که شد جز خصیصین پیامبر اکرم، که حالا داستان ها در مورد سلمان زیاده که از خصیصین پیامبر بود، چطور آمد جز خصیصین امیرالمؤمنین هم شد. خیلی امیرالمؤمنین دوستش داشت. خوش به حال اون کسی که امیرالمؤمنین دوستش داشت. اینا خیلی مهمه. همین جمله ای رو که پیامبر اکرم در مورد سلمان گفت، همین جمله رو امیرالمؤمنین در مورد زبیر گفت. فرمود زبیر منا اهل البیت. منتها امیرالمؤمنین یه قیدی آورده در کنار سخنش، زبیر منا اهل البیت تا قبل از تولد فرزندش عبدالله. این عبدالله با متولد شدنش پدرش رو گمراه کرد. ببینید، یعنی این زبیر هم خودسازی کرد ولی نه به اندازه سلمان. و اتفاقا یکی از کسانی که در بحث ولایت بعد از رحلت پیامبر اکرم کمک کرد به امیرالمؤمنین خود زبیر بود. بنابر بعضی از نقل ها زبیر جز متحسنین در خانه امیرالمؤمنین بود که اون جریان رو بر سر فاطمه زهرا در آوردن، و اتفاقا اولین کسی هم که شروع کرد به دفاع زبیر بود. حالا قصهش خیلی طولانی دیگه، ما وارد بحث نمیشه. ولی زبیر مثل سلمان رو خودش کار نکرد، اون حس قدرت را در خودش سرکوب نکرد. همین زاویه باعث شد پسر از این زاویه پدر رو کلاه برسرش بگذارد و او رو در مقابل امیرالمؤمنین قرار بدهد و بدبخت و بیچاره شد. بدبخت و بیچاره شد. خیلی شما این حرف ها رو آسان میگیرید، فکر میکنید این حرف ها چیز کوچکی هست. نه، شما نگاه امروز خودتون نکنید، نگاه 20 سال آینده خودتون بکنید. هر کدامتون در سطح جامعه با کم و زیادش جایگاه ویژه پیدا میکنید. اون وقت اگر خودسازی کردید، از اون جایگاه ویژه به نحو احسن استفاده کنید. اگر نه طغیان میکنید. یکی آقایی بود دیشب کسته بودیم پل هم، اسم یه آقای رو بود جز علما بود، لباس دین بر تنش بود، ریشش هم سفید شده بود در استادی و تدریس و اینا. خلاصه یک کلام، تو مجلس خبرگان آمده بود شرکت کن. خب مراعی رو تایی کرده بود. شب آخر که میخواد شروع کنه به تبلیغات ردش کردن. یا سکته کرد. بله. فلج شد و ما این چرا اینطوری شد؟ باری کرد. حس شهرت، حس پست و مقام، این بلا رو بر سر آدم. خب ملاحظه فرمودید؟ و الا آقای مسئولیتیست به دستت آمد، آمد نیامد که نیامد. این بسیاری از انسان ها گرفتار خودشون هستن در این زمینه. من میخواستم آیه ای رو در این زمینه بخوانم که قرآن همین رو برای ما بیان میکند که مفلحین و رستگاران چه کسانی هستن. این تو قرآن ذکر شده که مفلحین و رستگاران چه کسانی هستند. ما سعی کنیم خود رو به مقام رستگاران که اصحاب امیرالمؤمنین هستند برسانیم. قرآن می‌فرماید که فالذین آمنو، فالذین آمنو و فالذین آمنو به، ضمیر به میخوره به پیامبر اکرم. فالذین آمنو به، کسانی که ایمان بیارن به پیامبر. و از ذروه و بزرگ بدارن پیامبر اکرم را. و نصروه و یاری بدن پیامبر اکرم را. پیامبر را بزرگ بدارن و یاری بدن پیامبر را، در زمان ما یاری دادن پیامبر به چیه؟ دینش رو یاری بدیم دیگه، دینش رو یاری بدیم. یاری دادن دین پیامبر به غیر از این که علوم پیامبر رو یاد بگیریم نیاز داره به خودسازی، نیاز داره به خودسازی. به برکت نظام جمهوری اسلامی نیمی از کره زمین آماده پذیرش دین اسلام هستن، نیمی از کره زمین. کشورهای آفریقایی به وفور، کشورهای آمریکای جنوبی امثال اینها، هرچه بخوای، هرچه بخوای آماده استقبال از اسلام است، لکن شرایطی لازم. علمش رو باید داشته باشیم، تقوایش رو باید داشته باشیم، زبانش رو باید داشته باشیم. این رو که میگم نیمی از کره زمین، این رو اطلاع دارم میگم ها، نه تحلیله، نه اینکه عرض کنم خیلی توهمه، نه، از روی تحقیق دارم عرض میکنم. خب ما تا چند اندازه میتونیم خود رو آماده کنیم؟ پس یاری دادن پیامبر اکرم امروز یاری دادن دین اسلامه. خب یاری دادن دین اسلام ظرفیت میخواد، باید ظرفیت ها رو در درون خودمون بپرورانیم. بعد پس یکی ایمان آوردن، یکی تعزیر پیامبر، یکی هم نصرت پیامبر، نصرت پیامبر، این سه تا. چهارم و تبع النور الذي انزل معه، پیروی کند از اون نوری که با پیامبر است. اون نوری که با پیامبر است چیه؟ قرآنه، قرآن کریم، از این پیروی کند. وقت در پایان میفرمان اولئک هم المفلحون، اینا جزء رستگارانه، اینا جزء رستگارانه. اینه که شناخت نفس برای خودسازی، رسیدن به مقام رستگاران فوق العاده مهمه. ما هم میتوانیم از اصحاب حقیقی امیرالمومنین باشیم. متعرض کردم شرطش اینه که انسان بتواند خودسازی بکند. خدا میداند یکی از مشکلات نظام جمهوری اسلامی، یکی از مشکلات زیادی داره، مشکلات کمرشکن داره جهان اسلامی، در این حال الان با شکوه داره میره جلو، ولی مشکلات فراوان داره. یکی از مشکلاتش همین ما علمای و معممینی هستیم که خود را نساختیم، رفتیم توی لباس دین ولی برخلاف دین داریم رفتار میکنیم. اون وقت رفتیم در یک گوشه‌ای از نظام جمهوری اسلامی مشغول به کار هستیم، شروع میکنیم خرابکاری و میدانیم این خرابکاری است، ولی اون رو میبریم در پوشش دین و برای دین. من یادم میاد تقریبا چند سال پیش از طرف حوزه رفته بودیم برای امتحانات شفایی تبریز. تبریز هم نمونه هایی رو بگم خدمت شما که رفته بودیم تبدیل، از اینجا رفتیم بناب. بناب یه حوزه‌ای داره، بسیار حوزه خیلی عظیمی داره، خیلی عظیم، بزرگ، و اتفاقا باغ بزرگی هم دارد، میوه های فراوان در اون باغ هست که مسئول خود متولیش بسیار شخص خودساخته است و فرد بسیار شریفی است. اونجا باغ رو میذاره در اختیار طلاب، هر چی میخوان میوه ببرن، خودشون خانواده‌هاشون برن تو باغ. خیلی عالی. بعد از امتحان شفاهی خلاصه نشستیم پهلویشون و همون متولی اون مدرسه، ایشون یه قصه ای گفت از داییش. حالا این خودش الان تقریبا تو مایه های 80-90 سالش، میگفت دایی من گفته که احمد کسروی هم حجره من بوده. احمد، این احمد کسروی رو میشناسید یا نه؟ احمد کسروی جز حوزویانی بود که لباس دین برتن کرد شد ضد اسلام، ضد اسلام، و به شدت غرب رو ترویج میکرد، غرب رو. ایشون احمد کسروی بود که مرحوم نواب صفوی و گروه نواب صفوی ترورش کرد. همین آیی که رفتیم بناب خدمتشون، آیت الله بنابی میگفت دایی من گفته من با احمد کسروی هم حاجره بودیم. این احمد کسروی بسیار آدم تیزهوشی بود ولی تقوا در کارش نبود. مورد فرمودی اگر انسان تیزهوش باشه تقوا نباشه، اون تیزهوشی سرنگونش میکنه و نابودش میکنه. به اینجا خب ملاحظه فرمودید، اگر خودسازی میکرد این آقای کسروی، غرب جلوش فرش قرمز پهن میکرد پاش نمیلغزید، مگر جلوی امام غرب به آمریکا فرش قرمز پهن نکردند؟ ابدا. امام تیزهوش بود ولی خودساخته بود. الان برای خیلی از ما حوزویان دیگران حاضرن فرش قرمز پهن کنن، منتها به شرطی که ما حاضر باشیم سر فرش قرمز راه بریم. اونای راه نمیرن سر فرش قرمز دشمن که خود رو ساخته باشن، خود رو نسازند سر فرش قرمز راه میرن. اینه که من تقاضا دارم الان ایام ایام رجبیه هست، سعی کنید با عبادت کردن یه مقدار دعا خوندن، حتی اقل هفته یک شب نماز شب بخونید، یه حد اقلشه یه نماز شبی بخونید. اتفاقا شبها هم خیلی طولانی، الان خیلی شبها شبهای طولانی، زمستانه. شما نیم ساعت قبل از اذان صبح که بیدار بشید راحت میتونید نماز شب رو بخونید و اینا اثر میکنه روی انسان، اثر میکنه. شما اگر دو تا کار انجام بدید، یکی واجبات رو انجام بدید، از محرمات دوری بکنید و نوافل را بخونید، متو تا حدی که میسره، نوافل را تا حدی که میسره بخونید. سعی کنید نوافل را به تدریج شروع کنید. فشار با آدم میاد، آدم خسته میشه و ول میکنه. نوافل مثلا فرق مغرب عشا چقدره؟ مغربش 6 رکعته، عشاش هم 2 رکعت نشسته است، بنابرای قول مشهور البته، درست شد؟ نوافل مغرب اول سعی کنید تا این مدتی همون نافله قفیلشو بخونید، بعد یواش یواش دو رکعت دیگه اضافه کنید، همینطور تمرین کنید تا 6 رکعت نافله مغرب رو بخونید. عشاش هم همینطوره، عشاش که آسونه، صبحش هم ها نشسته بارکل علی قول المشهور، بله راحته. اگر تو همین دوره ها این کارها رو شروع نکنیم، اگر به سن سال من رسیدی دیگه دل انسان یه حالاتی پیدا میکنه، حالاتی پیدا میکنه که ممکنه رغبت چندانی به عبادت و امثال اینا بر انسان وجود نداره. خب دیگه بحثمون خیلی طولانی شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.